بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا، طبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. کوچکترین سوره قرآن که مشهور به سوره مبارکه کوثر، در عین این که قالبش قالب خیلی کوچیکیه، اما خدای متعال در این قالب کوچیک مطالبی رو بیان کرده که اگر کسی تحقیق کنه، تفحص کنه، تدبر کنه در قرآن، میتونه با چفت و بست کردن بعضی از این آیات با آیات دیگه قرآن مطالب عجیبی پیدا کنه. حرف آخر رو الان بزنم، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که من قادرم با یک دونه از آیات قرآن تمام مبانی قرآن رو بیرون بیارم. یک دونه از آیات میتونم تمام مبانی قرآن رو از اون یک آیه بیرون بیارم. اینجا که 3 تا آیه است. در قرآن کریم در بین سوره ها این سوره جلوه خاصی داره، چند علت داره که تو بحثمون انشالله به بخشش اشاره میکنه. به شکل دستبندی شده اینطوری بگیم، این سوره اون مقاماتی که در بسم الله الرحمن الرحیم هست که آقایان مفسرین قلم فرسایی کردن، هر کدومشون به مشرب خودشون بسم الله رو توضیح دادن که اونها رو نمیشه مثلا کلمه الله رو ما یک کلمه جایگزینش کنیم بگیم خدا. ترجمه الله خدا نیست، دست و بالمون بسته است داریم میگیم الله یعنی خدا. رحمان هم معنیش بخشنده نیست، رحیم هم معنیش مهربان نیست. اما دیگه شاید جالب تر از این تو ادبیات فارسی، تو لغات فارسی چیزی نتونیم پیدا کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقا رحیم ارباب رو، یه جوانی رفت بهش گفت ما این عربی مربی ها رو نمیفهمیم، میخواییم نماز بخونیم، نمازمون رو میخواییم فارسی بخونیم، چه عیبی داره؟ آقا رحیم ارباب جز معدود علمایی بود که سطوح عالیه علم دین رو رفته بود، اما کامل ملبس نبود، مثلا ایشون بود، مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود، مرحوم آقا رضای قمشه‌ای بود. با آقا رحیم ارباب باز آقا رحیم خوش شد. بله، من یادمه که یه زمانهای قدیم میرفتم اصفهان، فقطم به نیت این میرفتم که برم در تخت فولاد اصفهان برای زیارت. خب تازگیه یه ذره رونق پیدا کرده و بین مردم اصفهان گفتم آقا این کجاست این تخت فولاد؟ خیلی هاشون نمیشناختن. یکیشون به من گفت تو تخت فولاد دنبال چی میگردی؟ گفتم آقا یه قبرستونی از تهران اومدیم بریم اونجا فاتحه چیزی بخونیم. گفت مرد حالا با همون لهجه اصفهانی برگشت گفت مرد حسابی تو اصفهان دنبال زنده هاش کسی نمیاد، تو اومدی دنبال مرده ها؟ بله. گفتم نه، این مرده هاش فرق میکنن، قبرستان تخت فولاد اصفهان سومین قبرستان درجه یک جهان اسلامه، یکیش بقیعه، دومیش وادی السلامه، سومیش میگن به صدا تخت فولاد اصفهان. خیلی از اولیای خدا اونجا دفنه و آدم بره اونجا به هر حال چیزی گیرش میاد. آقا رحیم ارباب اونجا دفنه. حالا علت این که مدبس کامل نمیشد نمیدونیم چرا. مثلا من میرزا جهانگیر خان قشقایی رو میدونم چرا. میرزا جهانگیر خان تا یه مدتی تار میزد، تار میزد. یه بار اومده بود بره توی اصفهان، از جلد مدرسه صدر اصفهان رد شده بود، یه درویشی اونجا نشسته بود، درویش واقعی، نه اینایی که حالا ادا در میارند و اینها. یه درویشی نشسته بود اونجا، آقای میرزا جهانگیر خان رد شده اونجا، گفت جهانگیر کجا؟ گفت تارم کوچش در رفته. مثل این که تار هم کوک کردنش خیلی سخته، ما که نمیدونیم، شیشتا مثل این که سیم داره، دوتا سیم بالا دوی بمه، اون یکی دوتای وسطی سله، اون یکی دوتای نمیدونم چیه اینا. بعد نه حرفش نه 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 اطلاعات عمومیه اینا، من چیم مگر نه. میان طلبه مثل بابایی در مورد موضوعی که اصلا نمیدونه موضوع چیه 45 دقیقه علمی حرف میزنه، اینی که حالا تازه موضوعشو میدونی. نه اینا رو ما از دورم ندیدیم، ولی حرف دیگه. مثل این که میگن کوک کردنش سخت، متخصص میخوان، خصوصا که الان یه ابزاری هست. اون ابزار اون دوره هم نبوده، گوش با گوش اینها محرم شده بودن به این ادوات. گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم بدم که تارم رو کوک کنن. گفت جهانگیر پس کی تار دلت رو کوک میکنی؟ گفت پس کی تار دلت رو کوک میکنی؟ گفت چه کار کنم؟ گفت بیا برو مدرسه صدر. تارش رو انداخت زمین، رفت مدرسه صدر، شد میرزا جهانگیر خان قشقایی. اسمش هم عوض نکرد و تا آخرم عمامه نگذاشت. بهش میگفتن چرا عمامه نمیگذاری؟ میگفت علتش اینه که فامیلای ما هر موقع منو میبینن یاد اون تار زدن من میفتن. شأن مرجعیت، چون در شأن مرجعیت میاد پایین. آقا رضای قمشه‌ای هم اینطوری بود. آقا رضای قمشه‌ای یه دوره اومد پیش ناصرالدین شاه، بعد تو همین ارکه به اصطلاح خیابون ناصر خسرو، تو اونجا بود که یه اتفاقایی براش افتاد، اون موقع گل کرد. و آقا رحیم ارباب یه جوانی اومد بهش گفتش که آقا ببخشید ما میخواییم فارسی نماز بخونیم. خیلی با ادب بوده، خیلی با فهم بوده، به جوانه گفت اتفاقا من هم جوان بودم دنبال این بودم که فارسی بخونم، اتفاقا منم دنبال این. یعنی چقدر قشنگ حرف میزده. منم میخواستم فارسی بخونم، اما رفتم نگاه کردم دیدم میخوام کلمه الله رو اونطوری که خدا میگه ترجمه کنم، یه صفحه باید بنویسم. میخوام رحمان رو ترجمه کنم، یه صفحه هم اون میخواد. رحیم رو میخوام ترجمه کنم، یه صفحه هم اون میخواد. حمد رو میخوام ترجمه کنم، مقابل نداره. دیدم برای دو رکعت نماز خوندن یه کتاب باید بخونم، گفتم ولش کن، همین نماز دو رکعتی خودمون رو میخونم. لذا این که میبینید اولیاء خدا، مفسرین، علما میان در مورد بسم الله الرحمن الرحیم قلم فرسایی میکنن، فکر نکنید اینا بافته است. یکی از آقایان گفته بود که بهش گفته بود این عرفا میبافن، گفته بود اگر میبافن هم انصافا قشنگ میبافن، ولی حرف خوب میزنن، دقیق میزنن. حالا طرف مقابل ملتفت نمیشه، آدم نسبت به اون چیزی که خبر نداره حمله بر جهلش میکنه و دشمنی میکنه باشه. اما وقتی از انا اعطینا کل کوثر شروع میکنیم، خدا اینجا چند تا مقام رو میگه، سرسری عرض میکنم. یک مقام، مقام اعطاست. انا اعطینا، خدا در مقام و در شأن عطا کردن وارد شده، یه بحثه. اون کسی که بهش عطا میشه شخص شخیص پیغمبر نورانی اسلامه، به عنوان کسی که بزرگترین و بیشترین سعه صدر عالم رو داره. مقام سوم مقام کوثر. این کوثر چیه؟ بعد میگه حالا که ما اینو به تو عطا کردیم فصل لربه، این خودش یه مقامیه. بعد میگه ونهر، نهر کردن، قربانی کردن، خودش یه مقامیه. آخر سنه میگه این نشانه اکه هوال ابتر. تو این دقایق مختصر یکی دو تا از اینا رو یه مختصر بریم جلو. مقام اعطا عزیزان، خدای متعال یه خصلتی داره، یه صفتی داره که بهش میگن خدا کریمه. کریم به چی میگن؟ به کی میگن؟ به اون کسی میگن که این حالت رو داره در خودش که یه نفر میاد دم خونه در میزنه، میگه من ندارم، میگه من گرفتارم، میگه من مشکل دارم، منو کمک هم کن، از دستش بر بیاد کمک میکن. اما اگر کسی دم خونش نیاد، اقتضای کرمشه، اقتضای کرمشه، بلند میشه میره تو کوچه و خیابون میگرده جدا پیدا میکنه تا بهش ببخشه. ببینید کریم به کسی میگن که اگر دم خونت کسی اومد عطا میکنه، اگر کسی نیومد اقتضای کرمشه که از خونه بزنه بیرون کوچه و خیابون بیابون همه رو بگرده تا آدمش رو پیدا کنه که به اون کمک کنه. اصلا بنیان خلقت این شکلیه. هر کس به غیر از این، مثل آقایان فلاسفه متکلمین، هر چی گفته حرفها قانع کننده هست اما دل آدم رو مطمئن نمیکنه الا این یه حرف که خدا چرا ما رو خلقمون کرده؟ از سر کرمش خلق کرد. حالا خودش یه بحثی میخواد که بشنه که این خدا از سر کرمش برای چی ما رو خلق کرده، ز کجا آمدم، آمدنم برای چه بود، به کجا میروم آخر، نن معیفت و مباحث خودش بود. خدا دو جور اعطا داره. یه اعطاش از شما هیچی نمیخواد، مجانن به شما میده. مثلا الان یه نفر بیاد به شما بگه آه ببخشید این دوتا کره چشم داری، اینا با این دوتا کره چشم میبینی، چند خریدی اینا رو؟ میگه آه این چه سوال، یه چند خریدی چیه؟ این مجانی خدا به من داده. دوتا کره چشم، این تراشکارا پلیسه میپره توی چشمشون وقتی میرن توی بیمارستان، حاضر تمام داراییش رو بده نور چشمش برگرد. ببینید یه دونه از چشمامو به کل داراییمو میارزه. چند داده خدا در مقابل چه مقدار پول یا یه کاری یه متاعی یا هیچ؟ دوتا گوشتو سر چی داده به تو؟ در قبل چی؟ یه هیچ. و شروع کنید همه اون چیزایی که تو این عالم هست. ببینید معده داده، روده داده، قلب داده، ریه داده، نمیدونم اسنا عشر داده، دست داده، پا داده، چشم داده، بویایی داده، فراوان. این فقط تو بدن ماست. تو روح ما چقدر مطالب جا گذاشته، جاسازی کرده. یه دونش عاطفه است. خدایا من نسبت به بچم به شدت عاطفه دارم، عطوفم. این عطوفت رو آقای خدا به شما در قبل چی داده؟ میگه هیچی والا. به این جنس میگن رحمت رحمانیه. عطاش بی حساب کتابه، نگاه نمی کنه تو آدم خوبی هستی یا بدی هستی، دوست خدایی یا دشمن خدایی، مسلمونی یا کافری، مسیحی، سنی، شیعی، اصلا این کاری نداره. میگه این انسانه. اما یه رحمت دیگه داره، اون به اون رحمت میگن که اگر یه قدم ورداری بیای به سمت من، کمه کمه کمش من 10 قدم میام جلو. من جا عبل حسنات فلاو عشر هم سال 1 به 10، این کمه کمشه. در جای دیگه قرآن میفرماید که 1 به 700. میگه عمل شما مثل یه دونه حبه، یک دانه یه که میکارید ازش 7 تا سنبله بیرون میاد، هر کدومش 100 تا دونه داره، 1 به 700. جای دیگه قرآن میفرماید والله یضاعف لمن یشاء، اضافه میکنه، دوبله میکنه، 1 به 1400. تو بعضی جاها میگه که به غیر حساب، اصلا به حساب کتاب نمیاد. چی کار داری؟ رحمت خداست دیگه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. الان در مورد آقای سبحانی داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم رگه های همشهری ما، همشهریگری ما رو داره. علامه هم اینطوری بوده، حاج آقا از علامه پرسیدن، گفتن که آ چرا خدا به یه قطره گریه کردن بر امام حسین این همه به شما خیر و برکت میده، این همه ثواب داره؟ جواب اولش از همین جنس بود، برگشته او خدا میخواد بده به تو چه مربوطه. این برمیگرده به همون رگه، گفت خدا میخواد بده به تو چه مربوطه. بعد شروع کرده بود استدلال کردن که علت اینه اینه اینه، اینه. خداست دیگه. حالا خدا میگه که در مقام اعطا، هم اعطا در مقام رحمت رحمانیه، هم اعطا در مقام رحمت رحیمیه. حالا میخواد ببخشه، خدای با این قد و قواره میخواد ببخشه، خدایی که به من و شمایی که تو این عالم به حساب نمیایم این همه بخشیده، حالا میخواد به کی ببخشه؟ به پیغمبر. شأن دوم، شأن پیغمبر. این پیغمبر کیه؟ تو قرآن میفرماید بی نهایت ترین انسان پیغمبره، بی نهایته، ظرفیت بی نهایت. شاید ما شیعیان به خاطر اینکه ظلم به امیرالمومنین زیاد شده خیلی دوست داریم جلوه بدیم امیرالمومنین رو، یادمون میره که در مورد پیغمبر زیاد صحبت کنیم، اما میارزه صحبت کنیم. اجازه بدید این رو هم از زاویه امیرالمومنین بگم. آقا امیرالمومنین شما میدونید دیگه، شخصیتی که تو عالم چشم همه رو به خودش خیره کرده، ذره ای کسی انصاف داشته باشه در مقابل علی ابن ابی طالب، تع تع کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل جبار لفضلکم و ذل کل شیء لکم و اشرقت الارض بنورکم و فاز الفائزون بولایتکم. علی با این همه بزرگی، جورج جرداق مسیحی 6 جلد کتاب نوشته در مورد امیرالمومنین به نام الامام علی، صوت العدالت الانسانیه. شبلی شمیل ماتریالیست، اصلا قائل به خدا نیست، قائل به خلقت نیست، میگه عالم با یک تصادفی به وجود اومده. اون میگه آیا میشود مادر روزگار یک بار دیگه یک علی ابن ابی طالب دیگه ای بزاد؟ بعد خودش میگه، میگه شدنی نیست، علی یه دونه است. ها علی یون بشرون کیف بشر ربه فی تجلا و ظهر. حالا این علی ابن ابی طالب که ما یه بخشی از ذهن خودمون رو، زحمت خودمون رو مشغول این میکنیم ثابت کنیم علی خدا نیست، میخوایم ثابت کنیم علی خدا نیست، اینقدر این مقام بالاست. این بیچارهایی که میگن که ادعا میکنن علی اللهی علی اللهی، واقعی من رفتم باهاشون صحبتم کردم، مناظره هم کردیم. خدا خودش میدونه عزیزان. یه بار با یکی از این علی اللهی ها صحبت میکردم، گفتم شما چی میگید؟ تهش همین حرفای خورده ریزه بود. گفتم از علی واقعا شما همینو میدونید؟ امیرالمومنین یه دونه حدیث داره به نام حدیث نورانیت، که هر کس علی رو با نورانیت بشناسه خدا رو شناخته، هر کس خدا رو با نورانیت بشناسه علی رو شناخته. سلمان و ابوذر اومدن پیش محضرتون عرض شد که امیرالمومنین، گفتن ما این حرف رو نمیفهمیم، برای ما توضیح بده. شد یه حدیث مفصل، این حدیث مفصل رو من برای اون علی اللهی خوندم. عزیزان دست شو گذاشته برو زمین، عقب عقب میرفت، میگفت حالا تو بگو تو علی اللهی یا من علی اللهیم. گفتم تو فکر نکن علی میگی علی خداست، علی رو آوردی بالا، تو خدا رو آوردی پایین، وگرنه همه امورات خدایی از دست علی بر میاد دیگه، غیری نمیگه. همون ماجرای قرب فراز و قرب نوافل آقای نورفاست دیگه، کنتو سمعه الذی یسمع به. علی با این همه عظمت، علی با این همه ابهت، در مقابل پیغمبر که میخوایم بگیم انا اعتینا که این کبه، کدوم شأن پیغمبر برمیگرده؟ میگه این علی با این همه عرض و طول خودش میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم. من یک بنده از خیلی بندگان پیغمبره، تعارفم نمی کنه. عزیزان امیرالمومنین در مقام تعارف نیست، تعارف نمیکنه، واقعی میگه. بله امیرالمومنین در مقام بالا در عالم جمع کنه پیغمبره، نور واحد هستن اینا، اما تو اینجا که عالم عالم فرقه، در عالم فرق علی علیه، پیغمبر پیغمبره. اینجاست که علی میگه در این مقام من یک چاکری از چاکران درگاه پیغمبر. ببینید پیغمبر کیه، ببینید پیغمبر کیه. حالا خدا میخواد به این پیغمبری که اخلاقش میشه خلق عظیم، سینش انقدر پهن آماده دریافته خیلی از امورات، میگه علم نشرح لک صدرک، به این پیغمبر میخواد حالا در مقام اعطا میخواد یه چیزی عطا کنه. عطا کننده خدا، عطا شونده پیغمبر. حالا خدا باید یه چیزی رو بهش بده که هم به خودش بیاد هم به پیغمبرش بیاد. نگن این چی بود خدا، یا این چی بود دادی به این، به تو نمیاد، به پیغمبرش نمیاد. میگه نه میدم چیزی رو. بعد خدا با تمطراق میگه، میتونست بگه انا، به جای انا بگه انی، گفت انا یعنی من و تمام این دوروبریام که میخواییم سبب سازی کنیم، همه اینا با هم دیگه به پیغمبر میگه که به تو میخوام یه چیز عطا کنیم. انا اعطینا کل کوثر، کوثر دادیم به کوثر. چیه اصل بحث اینجاست، هرچند شاید نصف کاره بمونه ولی حالا دیگه. عزیزان کلمه کسره، کسرت یعنی زیاد، کم و زیاد یه چیزی به اندازه اون ظرفیت هر جاییه. مثلا به بچهت میگی که، بچه کوچیکه، میگی بابا رو چند تا دوست داری؟ میگه زیاد. میگه چند تا؟ میگه 10 تا. این 10 یعنی برای او اون کمال عدد. یه ذره بزرگ میشه میگی بابا رو چند تا دوست داری؟ یه ذره ظرفش بزرگتر میشه میگه 100 تا دوست دارم. یه ذره بزرگتر میشه میگه به اندازه یه دنیا دوست دارم. اندازه فهمش انقدره، گنجایشش انقدره، اما ته داره. یعنی کثرت، زیاد، زیاده اگرچه از پس شمارشش ما بر نیاد. آقا میگه چند تا تو عالم ستاره هست؟ میگه بی نهایت. میگه بی نهایت نیست، قابل شمارشه، یه روز تموم میشه، من نمیتونم بشمارمش ولی قابل شمارشه. اما وقتی کثرت میره توی قالب فوعل میشه کوثر، اینجا میشه میگه خیلی که زیاده و تمومم نمیشه، بی نهایت تموم نمیشه. یعنی چی تموم نمیشه؟ تازه اول بحثه. بذارید دوتا مثال امروزی بزنم عزیزان. در علم ریاضیات، ریاضیات، حساب، محضرتون جبر، مثلثات، این اموری که الان همه این ریاضیاتی که دارید میبینید، این قشر علم ریاضیات و علم عدده. ما یه علمی داریم به نام علم عدد، صاحبان اون علم عدد میدونن با علم اعداد چی اتفاقی تو عالم میشه رخ بده. خصوصا این علم عدد رو با علم حروف با هم دیگه قاطی کنن، مثل یه اعجوبه هایی میشن. علم، من گفتم اعجوبه ها، بچه گفت اعجوبه ها، میدونی چرا؟ یه برنامه تو تلویزیون هست به نام اعجوبه ها، سریع ذهنش منتقل شد به اونجا. من رو نگاه کن، ذهنم منتقل شد به کجا؟ در علم عدد یه چیزی از همه تون بلدید، اما ریاضیدان ها از اون تعبیر میکنن به معجزه عدد. اون چیه؟ عدد ها بی نهایت هم دیگه، در علم ریاضی دیگه همه میدونن، شما هر عددی رو بگید میشه گفت به علاوه 1، بی نهایته. شما هر عددی میخواید بنویسید، بنویسید. بزرگترین عددی که میشه نوشت، مثلا از اینجا تا کرج یه عدد بنویس، تمام این عددهای شما ترکیب از این 10 رقمه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. حالا شما یه عددی رو بفرمایید که این عدد اینا نباشن، شدنی نیست. تمام عددهای عالم همینه، حتی اگر شما بهش اعشار هم بدید بازم همینه. حتی اگر لوگاریتم یه عددی رو بگیرید بازم همینه. حتی اگر جذرش رو بگیرید بازم همینه. عدد کل اعداد بی نهایت عالم با همین 10 تاست. در علم اعداد این 10 تا رقم کوثره. هم تقریبه به ذهن کنم. در هنر تمام این رنگ هایی که شما دارید میبینید تو عالم هست، هر رنگی میبینید با هر طیفی، همه اینا از 3 رنگ اصلی ترکیب شده. 3 رنگ داریم ما. این 3 رنگ با هم ترکیب شده بی نهایت شما رنگ میبینید، بی نهایت. قدیم الایام ما مدرسه که میرفتیم ابتدایی که بودیم و اینا، خب موقع خیلی گرفتاری ها زیاد بود و اینها، ما مداد که میگرفتیم یادتون باشه مداد رو تا اون آخرش نگر میداشتیم، چون مداد بعدی رو گرفتنش مکافات بود، فقیر بودیم و اینها، میتراشیدیم تا کوچولو بشه. بعضیا بودن اون موقع کیفشون رو که باز میکردن یه مدادای بلند قدی بود، اونا رو میآوردن بالا، ما میگفتیم اونا چقدر لاکچری هست، از نیاورون اومده توی فل به صلاح عبوز از سری چمش کردم که اومده تازه وصف نارو فلان، نه نیاورون اومده، یه دونه خودکار، یه دونه مداد. بعد که جوان شدیم میخواستن به ما بگن یه جایی رو امضا کن، هر کس تو جیبش خود نویس داشت او خیلی لاکچری بود، هر کس خودکارش این خودنویسش رو که بیرون می آورد میدیدن پارکره، میگفتن این دیگه بچه رئیس جمهوره پارکر. این به اصطلاح کمپانی پارکر یه مخزنی داره در مورد رنگ، فقط برای رنگ سیاه 6000 رنگ سیاه داره. 6000 رنگ سیاه شما نگاه میکنی به همش میگی سیاه، اما 6000 جور رنگ سیاه داره. تو مباحث کاراگاهی و اینا هم خیلی به درد میخوره، شما وقتی که یه چیز رو امضا میکنید اینا کاملا میفهمن که این آبی اون آبی نیست، این سیاه اون سیاه نیست، این نیست، امضا کننده کسی دیگه بوده، با خودکار دیگه امضا شده. فرض میکنیم که سیاه همین 6000 تاست، فرض میکنیم که البته اینطوری نیست، خیلی بیشتره. اگر شما از این 3 رنگ اصلی که مثلا یکیش زرده به هر کدومش یه ذره اضافه کنید 6000 رنگ جدید به شما میده، میشه 12000. حالا به این 12000 تا شما یه ذره دیگه زرد اضافه کن، میشه 24000 تا. تا بی نهایت زرد، تا بی نهایت آبی، تا بی نهایت قرمز، ترکیبش انقدری زیاد میشه که شما مانیتورهایی که الان توی منزلتون هست نگاه میکنید، تو اون دفترچش نوشته این مانیتور قادر است 254 میلیون رنگ رو برای شما به منصه ظهور بیاره. 254 میلیون رنگ. رنگ ها بی نهایت هم. کوثر در عالم رنگ میشه 3 تا، اما با این 3 تا میشه بی نهایت. خیلی سرتون رو درد نیارم. در اسماء خدا هم عرفا میگن که بعضی ها میگن اسماء خدا 1000 تاست، بعضی ها میگن بی نهایته. کدومشون درست میگه؟ هر دو درست میگه. اسماء اصلی خداوند 1000 تاست، ترکیب اینها رو که آقایون میگن تناکوه اسماء و صفات، ترکیب اینها میشه بی نهایت جلوه خدا. زهرا کجای کاره؟ زهرا یعنی چی؟ کوثره. یعنی این شخصیت با سن محدود، ظاهری داریم نگاه میکنیم دیگه، سن محدود، جسه ظریف، این زهرا چنان عجیبه به هر عنصری میخوره اون رو تبدیل میکنه به خیر بی نهایت. تبدیل میکنه به خیر بی نهایت. چند تاشو بگم. آیه قرآن میفرماید سوره مورکه احزاب، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آوردید زیاد ذکر خدا رو بگید، زیاد یاد خدا کنید. خب این زیاد یاد خدا کنید یعنی چقدر؟ فرض میکنیم که منظور از ذکر همین ذکری که ما داریم میگیم، چند تا ذکر باید بگم بشه ذکر کثیر؟ چند تا؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی، توسط آقای بهجت اومد به محضر علی آقای قاضی، جوون بود 18 سالش بود. آقای بهجت بهش گفته بود که یه استاد پیدا کردم درجه یک، بیا تو هم بری. اینم ورداشته بود آورده بود اونجا. بعدن آقای خویی گفت خدا منو برای این قضیه نساخته، افق من این نیست، جدا شد، افق خودش در فقه شد که شد همون آقای خویی دیگه، سرآمد فقه. روزی که رفته بودن آقای خویی آقای قاضی به آقای خویی گفته بود که شما یه ذکر رو میگم از شب اول ماه مبارک رمضان تا شب 23 این ذکر رو بگو، شب 23 بیا بهت بگم چیکار داره بود. ذکر چی بود؟ من بعدم پیداش کردم. هر شب 1000 انا انزلنا فی لیلت القدر، هر شب 1000 انا انزلنا تا شب 23. میگفت من شب 23 ذکرمو گفتم، رفتم پیش علی آقای قاضی. علی آقای قاضی به من گفتش که آقای خویی بشین. میگو نشستم. میگو به من اشاره کرد. میگفت مثل پرده سینما روبروی خودمونم، از بد و تولد تا مردنم رو دیدم، تا مردنم رو دیدم. میگفت دیدم عالم شدم، مجتهد شدم، حتی میگفت حروف چینی رسالم هم دیدم، آخر سر پام شکست سر ماجرای به صدا مقابله با صدام، بعد منو خانه نشین کردن، بعد از دنیا رفتم، کجا برای من نماز خوندن، آوردن دم قبر منو دفنم کردن، تا اونجا رو دیدم. مرحوم آقای قاضی به آقای بهجت گفته بود که آقای خویی طاقتش رو نداشت، اگر طاقت شد از برزخ به اونورش هم نشون میدادن. عرضم رو این 1000 تا انا انزلنا، 1000 تا انا انزلنا خیلی وقت میبره. آیا ذکر کثیر از این قده؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری رو، یه نفر یه طلبه اومد بهش گفت آقا یه ذکری میخوام، گفتش که ذکرت اینه. نگاه کردید اگر این ذکر رو بگه به طور متوسط از 24 ساعت وقتی که باید شبانه روزشه 20 ساعتش رو باید ذکر بده. گفت آقا من نمیتونم نمیتونم این همه ذکر بگه. راحت تر بگه. گفت همین یکی هست. گفت آقا راحت تر خواهش میکنم. گفت همین یکی هست. خدا رحمت کنه شیخ جعفر مجتهدی اونجا نشسته، گو آقای کشمیری بیچاره بدبخت طلبه رو اذیتش نکن، بگو به جای این همه ذکر 20 ساعته یه بار بگه حسین، کار را میفته دیگه. برگشت آقای کشمیری گفت همونی که شیخ جعفر میگه، همونی که شیخ جعفر میگه، همونی که شیخ جعفر میگه. این ذکر کثیر چیه؟ امام صادق میفرماید، میفرماید اگر کسی این 100 تا ذکر رو بگه، 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، به نور صدیقه اطهر هر کس این 100 تا رو بگه، او مشمول عمل به این آیه ای که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، در حالی که 100 تاست. میگه نه، حضرت زهرا وقتی نورش میخوره، امام صادق میفرماید، میفرماید ذکر حضرت زهرا، تسبیحات حضرت زهرا برای من از 10000 رکعت نماز گرون قیمت داره. کمه، برد داره. یه دونشو بگم، یه دونشو بگم. عزیزان شما 100 سال انشالله عمر کنید، 100 سال عمرت رو فرض میکنیم از اول تا آخر همه رو بندگی کردی، همه رو. خدا در مقابل 100 سال تو میخواد یر بگر در بیاد، باید چقدر بهت بده؟ اگر به 10 برابره میشه 1000 سال. میگه 1000 سال بیا برو بهش، تمومه دیگه، طلبکار که نیستی که. میگه 700 تا 700 برابرش میکنی. میگه آقا والله یضاعف و 1400 برابرش میکنی. اما دیگه طلبکار که نیستی که تا آخر. چی میشه آدمیزاد از این عالم میره به عالم آخرت، میره تو بهشت، بی نهایت اهل بهشت میشه، بی نهایت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی‌نیا رو. آقای فاطمی‌نیا به گردن من حق حیات داره، یعنی حق حیات معنوی داره. من یادم سال 68 69 بود که دیگه با ایشون آشنا شدیم و اینا، خیلی محبت داشتیم. ایشون میگفت خدمت آقای بهاءالدینی رسیدم. بهاءالدینی از آدمای عجیب و غریب بوده دیگه. میگه آقای بهاءالدینی گفت ملاک عاقبت به خیری. عاقبت به خیری یعنی همین، یعنی وقتی از دار دنیا داریم میریم، کل عمرمون رو به امضاء تایید امیرالمومنین برسه، وارد اون ور کشیدیم بدون دغدغه تا بی نهایت متنعم بشیم از نعمتهای الهی. عاقبت به خیری یعنی همین دیگه. میگه هر کس میخواد ببینه که عاقبت میشه یا عاقبت به خیر میشه یا نه، نگاه کنه ببینه آیا محبت زهرا در دلش هست یا نه. حب به فاطمه زهرا آدم رو عاقبت به خیر میکنه، آخر عاقبت به خیر میکنه. ببینید عاقبت به خیر یعنی چی؟ جهنم درکاتش بی نهایته، بهشت درجاتش بی نهایته. یه نفر رو سراغ دارم قبل از ظهر در اون اعماق بی نهایت جهنم بود، بعد از ظهر در اعلا درجه درجات بهشت بود. حر ابن یزید باریکلا قبل ظهر اونجا بود، یعنی با اون حال از دنیا می رفت، در مقابل حجت خدا وایساده بود در اون اعماق درکات. بعد از ظهر اومد به اونجایی رسید که خود سید الشهدا فرمود بهتر از یاران خودم رو تا قیامت خبر ندارم من. چی شد این اکسیر؟ چیه این محبت فاطمه؟ چی شد حره اونجا رسید به اونجا؟ جالبه، سید الشهدا علیه السلام 9 روز قبل از عاشورا خواست از اونجا رد بشه، حر جلوش رو گرفت، گفت بذار رد بشم. گفت نه. آه فرمود بذار برم یمن. نه بذار برم فلان جا. نه. آخر گفت سکلت که اموک، مادرت به عصات بنشینه. حر ابن یزید ریاهی برگشت گفتش که حسین جان، نداریم در عرب و عجم کسی نام مادر من رو به بدی ببره و براش بد بخواد مگر اینکه رگ حیاتش رو میزنه، اما رو تو دست من بلند نمی کنم. تو فرق می کنی، تو عزیز پیغمبر، تو عزیز پیغمبر. ندیده باشم هم شنیدم که تو رو سینه پیغمبر قلط می خورده. یعمون علا سطر المصطفى، یه روزی رو سینه پیغمبر جا داشتی. دستم رو تو بلند نمی کنم. بشکنه دست هر اگر برای تو بالا بره. اما کمه کمش اینه که تو برای مادر من بد خواستی که عزادار بشه، منم باید برای مادر تو عذاب آرزوی عزاداری کنم دیگه. زبان من لال بشه اگر برای مادرت همچین چیزی رو بخوام، چون مادرت صدیقه طاهره است. آقایان میگن همه این عاقبت به خیر اینا این جلوه همین یه احترامش بوده. البته این احترامش تازه به دست نیومده و مسبوقه به سابقه است. اینجا زمان بروزش بود، زمان امتحانش بود. امتحان رو خوب پس داد. گفت من برای مادرت فاطمه بد نمیخوام، او خیر مطلقه. آقایان میگن همین یه ذره احترامش قلیان کرد او رو از اعماق کوثر، یعنی این او رو از اعماق جهنم نجاتش داد به اعلا درجه. البته یه کار عملی دیگه ای هم کرد. وقتی اومدن روز دوم محرم نماز بخونن، همه منتظر شدن سید الشهدا نماز رو بخونه. یاران هر 1000 تا لشکری داشت، گفت اونا که دارن پشت اونا پشت حسین اونا، تو هم بیاییم. و گفت خاک بر سر شما، حسین باشه ما، شما پشت سر من نماز، همه با هم بریم پشت سر ابا عبدالله. این هم کار عملیشه. زهرا زهرا زهرا. آقا من یه چیزی بگم، کارت به استخونتون رسید، در مفاتیح شیخ عباس قمی اومده، کارت به استخونتون رسید، هیچ کس هیچ کاری نتونست براتون انجام بده، یه نمازی هست به نام نماز استغاثه فاطمه زهرا. اون دو رکعت نماز رو بخونید، یه سلسله اذکار داره، بعد سر به سجده بگذارید 100 مرتبه بگید یا مولاتی یا فاطمه تو عقیسینی، بعد صورت راستتون رو بگذارید بگید یا مولات یا فاطمت عقیسینی، بعد دوباره سجده بگید یا مولات یا فاطمت. کار را میندازه. امام صادق علیه السلام میفهم همه عالمیان وقتی گرفتار میشن دست به دامنه ما اهل بیت میشن. ما هر موقع گرفتار میشیم دست به مادر، دست به دامنه مادر ما فاطمه زهرا جان عالم فدای حضرت صدیق. آیه نازل شد گفت از این به بعد مردم پیغمبر رو به کلام خودشون صدا نزنن. هر کس که میگیم همدیگر رو صدا میزنیم در شأن پیغمبر نیم، به پیغمبر بگید یا رسول الله، به پیغمبر بگید یا نبی الله. آیه منتشر شد، یه بار پیغمبر اومد دم خونه فاطمه زهرا در زد، حضرت صدیقه در رو باز کرد تا چشمش افتاد به جمال نورانی باباش، گفت السلام علیک یا رسول الله. اینو تو اسناد اهل تسنن هم داره. آقا فرمود که چرا اینطوری با من حرف میزدی؟ خیلی شسته رفته مثل قبل نیست، قبل منو خیلی با عاطفه میگفتی، صدا میکردی بابا. گفت آقا قرآن نازل شده، قرآن نازل شده، ما باید به آیه قرآن عمل کنیم. پیغمبر فرمود این آیه بر تو نازل نشده، تو مثل خود منی. ببینی تو مثل خود منی، اگر میخوای بابا تو راضی کنی به من بگو یا ابا. عزیزان هر موقع حضرت صدیق میگفت یا ابتا، دل پیغمبر خنک میشد، خستگی بار رسالت از رودوش پیغمبر. اما دیگه این شبها بذارید اینو بگم دیگه، یه باری حضرت زهرا یه بار بلند گفت با آی بابا بلند شد بیا. دل ملائکه هنوزم داره میسوزه، خدا میدونه دل ملائکه هنوزم لگد اول که رسید گفت یا ابتا ها کذا تفعل امت. لگد دوم که رسید گفت یا فزت و خزین. لگد سوم که رسید گفت والله قتل ما فی احشائی، به خدا محسن منو کشتن. لا حول ولا قوة الا بالله.